أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولایتک. حجب روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. موضوع بحث ما این بودش که با توجه به اینکه در احادیث حضرت زهرا رو معادل شب قدر دونستند، یعنی دیگر یه پتانسیل عظیمی است که کار یک عمر تو یک شب میشه انجام داد، از حضرت زهرا چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم که این جهش عظیم برامون حاصل بشه. برای این بحث من روزهای قبل دو تا مقدمه عرض کردم. مقدمه اولم این بودش که یه تأملی بکنیم درباره فلسفه آفرینش، که فلسفه آفرینش درسته گفتن که عبادت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما این فلسفه عام آفرینشه، اونی که خاص انسانه بحث امتحان شدنه. ما اومدیم تو این دنیا امتحان بشیم، نه اومدیم تو این دنیا فقط خوب باشیم. اگه فقط خوب بودن مطرح بود، فرشته ها بودن. ما اومدیم امتحان بشیم، با امتحان شدنمون معلوم کنیم کی هستیم، جایگاهمون رو تو عالم معلوم کنیم. مقدمه دومی که این دو سه روز خدمت بزرگواران عرض کردم این بودش که انسان سه تا ساحت داره، یه ساحت ذاتشه، یه ساحت خصلت‌ها و ملکات ملکاتشه، صفاتشه، یک خصلت هم، یک ساحت هم رفتارشه. و اگر میخوان انسان رو امتحان کنن، تو این سه تا ساحت امتحان معنا داره. یه امتحانایی میکنن ببینن ما این جمله که گفتیم راست بود یا دروغ بود، این کاری که انجام دادیم خوب بود یا بد بود، تو این یه عمل خاصمون اخلاص داشتیم یا نداشتیم. یه بار امتحان میکنن معلوم بشن ما خصلت راستگویی داریم، خصلت صبور بودن داریم، خصلت شجاعت داریم. این امتحانای دسته دوم پیچیده تر از امتحانای دسته اوله، و پیچیده ترین امتحانای عالم اونیست که میخوان ببینن ذات ما درست حسابی یا نه، ذات ما اونی که باید باشه شد یا نه. این دسته سوم تقریبا سخت‌ترینش که من به نظرم میرسه که بحث اون حدیثی که اول هر جلسه من میخونمش در زیارت امام حضرت زهرا سلام الله علیها، میخواد اینو بگه و ما میخواییم تو از زهرا اینو بفهمیم. من فقط یه نکته از جلسه قبل باقی موندش نرسیدم این رو، یعنی مطلبی رو یادداشت کردم، حیف اینو نگم بعدش میونم سراغ بحثم. اون مطلبم این بودش که من جلسه قبل عرض کردم که انسان وقتی روال عالم بر امتحانه، انسان هیچ نمیتونه در باره آینده خودش خیالش راحت باشه. ساحرای فرعون چند دقیقه قبل در قرب فرعون بودند، یعنی تای جهنم، چند دقیقه بعد سجده کردن اومدن تو قرب موسی، قرب خدا. بلعم با اورا چند دقیقه قبل تو قرب خدا بود. بنی اسرائیل خود خدا گفت من شما رو بر همه برتری دادم. با اعمالی که انجام دادن، با کاری که کردن، افتادن توی پایین ترین موقعیت. این تعبیر به شدت کار ما رو دشوار میکنه از دو جهت، یکی در مورد خودمون، دوم در مورد دیگران. در مورد خودمون خیالمون هیچ وقت در مورد خودمون نمیتونه راحت بشه، نکنه من اینکه الان فکر میکنم آدم خوبیم، اگه درست فکر کنم، اگه درست بررسی کرده باشم، بازم معلوم نیستش که فردا پس فردا چند روز دیگه آدم خوبی باشم. و از اون سخت‌تر و از اون خطرناک‌ترش این است که دور و بریامون آدم خیلی 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 خوب باش برخورد داری، میشناسی، قبولش داری، یه دفعه برمیگرده و وقتی برگشت ما متوجه نمیشیم. اینجاست که خیلی لطمه میخوریم. مرحوم علامه تهرانی سید محمد حسین تهرانی که حالا شاید برخی رو بشناسنشون، کتابی داره به اسم رساله لب اللباب. ایشون تو مقدمه رساله میگن این رساله درس‌های اخلاقی و عرفانی علامه طباطبایی بود در سال‌های 1368 و 69 قمری، میشه 1327 و 28 شمسی. میگه این رساله که من نوشتم اصلش درس‌های علامه بوده، البته من توضیحاتی روش دادم، رساله خوندنیه تو بحث سیر و سلوکه. بعد توی صفحه 68 تا 70 ش این مسئله رو مطرح میکنه، داره مراتب سیر و سلوک رو مطرح میکنه، میگه آقا حالا از این مرحله وارد این مرحله میشه، کسی که بخواد سالک باشه وارد این مرحله میشه، میرسه به مرحله اسلام اعظم، عنوان فصل اسلام اعظم. این مرحله اینجور توضیح میده: در این حال وارد عالم اسلام اعظم میگردد، در اینجا خود را جوهری میبیند یکتا و گوهری بی همتا. بر عالم انسانی که سالک رو داره میگه ها، آدمی که داره سیر و سلوک میکنه، بر عالم طبیعت محیط و از موت و فنا مسون و از کشاکش متضادات فارغ، در خود صفا و بها و زیایی مشاهده میکند که فوق ادراک عالم طبیعت است، چون در این حال سالک از عالم طبیعت مرده و حیات تازه یافته است. با اینکه به ظاهر در عالم ملک و ناسوت است، ولی موجودات ناسوتی را با صورت‌های ملکوتی خواهد دید و هرچه از ماده بر او روی نماید او را به صورت ملکوتی مشاهده می کند. توضیح میده اینو با آیات و اینای شاهد میاره بر این مرتبه که انسانهایی تو همین دنیا با سیر و سلوکشون وارد این مرحله میشن، دیگه ملکوت ها رو میبینن، درسته تو عالم ماده حرکت میکنن اما باطن اشیا رو میبینن. و توضیحاتی که ایشون توضیح میده، بعدش این جمله رو میگه: یه مخفی نماند که در این موقع سالک به واسطه آنچه از خود مشاهده می کند ممکن است او را اعجاب و انانیت درگیرد و بزرگترین دشمن جانی و قتال او که نفس خود اوست با او روبرو گردد، چنان که در حدیث وارد است: اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. همین مقدمات رو گفتم برای یه جمله. و اگر در این حال این آدم عارف سالکی که رفته ملکوت داره می بینه، اصلا با مردم که زندگی می کنه باطن همه رو می بینه، یه آدم اینجور، اگر در این حال عنایت ربانیه او را انقاذ نکند نجات ندهد، به کفر اعظم مبتلا می شود. و به همین کفر اشاره فرموده است که النفسه هی الصنم الکبری، و این بت پرستی بود. خیلی تو حالا من دیگه از متن نمیخونم، میگه آقا این که حضرت ابراهیم میگه وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، من تا قبل از این توضیحشون برای خودم همیشه سوال بود، حضرت ابراهیم مظهر توحید، بالاترین آدم توی توحید که همه ادیان توحیدی پس ابراهیم برمیگردن، به خدا میگه خدایا نکنه من و فرزندانم صنم پرست بشیم، نعبد الاصنام، بت پرست بشیم. آخه شما مثلا الان شما خودتون در مورد خودتون هیچ به ذهنتون خطور میکنه که مثلا ممکنه که فردا بزرگ بت پرست بشید؟ آدم میگه ممکنه مثلا من یک سقوطی بکنم، یک گناه، اما بت پرستی؟ بریم، ما آدمای معمولی خیلی بعیده. حضرت ابراهیم چرا اینو میگه؟ ایشون توضیح میده، میگه آقا میدونی چیه؟ این هم کفر اعظمه. این بت پرستی بود که حضرت ابراهیم از آن به خدا التجا نموده و دوری از آن را طلبی. چه پروازه است که در حق حضرت خلیل پرستش اصنام مصنوع غیر متصور است. و همین شرک است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدا به آن پناه برد و فرمود: اللهم اینی اعوذ بک من الشرک الخفی. ببینید امتحانای خدا یه جوریه که یه کسی مثل حضرت ابراهیم میترسه از سقوطی که بت پرست بشه، که این بت پرستی طبق توضیحشون میده به مراتب از بت پرستی عادی سخت داره. به این کفر ما میگیم کفر عادی، طرف کافره، خدا نمیپرسته، بت میپرسته. میگه آدمی که به مرحله اسلام اعظم رفته، این آدم اگه اینجا زمین بخوره وارد محله کفر اعظم میشه که صد رحمت به کفر عادی. این خیلی کار ما رو سخت میکنه. خب این اگه معلوم بشه، حالا من این مقدمه هم گفتم که برگردم به بحث خودم دیگه. ببینید فتنه ها و بلاهایی که برای ما رخ میده تو سه سطحه. یه بار امتحانمون میکنن که الان توی موقعیت راست بگم یا دروغ بگم. امتحان میکنن، تو میگفتی راستگویم، میگن الان راست گفتی، دروغ میگی، یه ضربه میخوری. یه بار خصلت ما رو امتحان میکنن که الان من به لحاظ خصلتم
این خصلت تو من هست. آیات قرآن روش همش نوشتم، بخواید از باب نمونه یک دوشو بخونم. برای رفتار آیه میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوکم ایکم احسن و عملا. ما زمین و زینت قرار دادیم تا شماها به قول خودمون فریب بخورید، شیطان فریبتون بده، چی کنید موقعیتو پیش بیاد. ببینید حالا تو موقعیتو که پیش اومد فریب میخورید یا نه، این عملو درست انجام میدید یا نه، احسن و عملا. این سادش. گاهی وقتا میگه نه ما بخواییم معلوم کنیم اون خصلت‌های درون دل شما چیست. شما واقعا انسان صادقی هستید، راستگو هستید، واقعا انسان صابری هستید. یه بار شما موقعیت پیش بیاد، توی موقعیت صبر میکنی، خب الان معلومه که الان مثلا خدای نکرده پدرتون از دنیا رفت، تو جزا و فزع نکردی، صبر کردی. اما صابر معلومه هم این یه دونه مورد حتما صابرم باشه، بعد موقعیت های مختلف شاید موقع تا معلوم بشه صفت صابر داره. توی سوره آل عمران آیه 154 یکی از جنگ ها رو مطرح می‌کنه، وسط یکی از جنگ هاست میگه خلاصه ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه الناس، توضیح میده که تو این جنگ ما این موقعیت رو ایجاد کردیم، چنین شد چنین شد، یه عده به خدا بدگمان بودن این حرف رو زدن، تو لشکر اسلام ها به قول خودمون تو بسیجیا اونا که رفتن جبهه، میگه تو لشکر اسلام یه عده به خدا بدگمان شدن چنین و چنان شدن، یه عده هم گفتن اگه ما تو خونمون بودیم زنده موندیم، این چی وارد جرش شد آوردی جنگ چه لو کنتم فی بیوتکم، خدا میگه اگه تو خونتونم بودید خلاص اون مرگ که قرار بود بیاد میومد سراغتون. بعد میگه میدونی ما چرا این موقعیت اینجوری ایجاد کردیم؟ ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. ببین یه بار میگه ما جنگ گذاشتیم، ببینیم تو جنگ شرکت میکنی یه عمل میشه. میگه این جنگ رو که گذاشتیم یه کارکرد دیگه هم داشت، اینکه معلوم کنیم اونی که تو دل شماست، قلب شماست چیه، اونی که تو قلب شماست غیر از این رفتاریست که انجام میدید. بعد خودش ادامه میگه والله علیم بذات الصدور، تو سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 31 شبیه این مضمون مطرح میشه، بعد میگه ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. ما این امتحانا رو میکنیم، یه بار میخوایم بفهمیم عمل شما چیه، اون آیه قبلی بود، یه بار میخوایم بگیم نه میخوایم ببینیم مجاهد واقعی چیه. آقا کسی یه بار بره تو جنگ خوب بجنگه این مجاهده؟ معلوم نیست. یه کسی یه مصیبت وارد بشه صبر کنه صابره؟ معلوم نیست. میخوایم ببینیم خصلت صابر بودن، خصلت مجاهد بودن کی داره، اونی که تو دلته چیه، نه اینکه این بار چی خوب انجام دادی یا نه. این مرحله دومه. بالاترین امتحان اونجاست که میخوام برن سراغ ذاتمون. ذات ما تو قرآن با چه تعبیر اومده؟ ظاهرا مهم تعبیری که تو قرآن برای اشاره به ذات ما اومده تعبیر قلبه. مهمترین کارهای انسان رو خدا به قلب، ما به مغز نسبت بدیم، خدا به قلب نسبت میده. لهم قلوبون لا یفقهون بها، تفقه فهم عمیق خدا میگه مال قلبه، ما میگه مال مغزه. اون اصل وجودی قلبم علل قاعده منظوری قلب فیزیکیه نیست، اون حقیقت ماست. ببینید تو این آیات مختلف یک آیه داریم، همه آیات میگه ما یا عملتون رو امتحان میکنیم، خیلی برخی آیات هم میگه ما اونی که تو قلبتون رو امتحان میکنیم. تو قلبمون یعنی تو وجودمون یه خصلت هایی داریم. یه بار میگه که خود قلبتو امتحان میکنیم، اینو فهم کنه، اونی که تو دلت امتحان میکنم، تو دلت چی داری؟ یه بار میگه خود دلتو امتحان میکنم. این یه دونه آیه تو قرآن داریم، آیهش هم به شدت پارادوکسیکال تو نگاه اول، اصلا یه حرف خیلی نامعقول میزنه تو نگاه اول اگه کسی فکر نکنه روش. بعد این آیه رو قبل و بعدش رو بذاری جلو یه چیزی ازش در میاد عجیب. من یه نکته داخل پرانتز بگم، این بحث و آیات و اینا که میگم چون تعدادش زیاده افرادم بعضی وقتا میخوان روش فکر کنن و اینها، من هم تو کانالم هم تو سایتم اینا رو غالبا بعدش میذارم، یعنی که همه آیات و روایات و اینایی که میخونم و همه رو میذارم، اگه کس خواست با دقت بره مطالعه کنه میتونه اونجا بره مطالعهش کنه. این آیه آیه قلیب عجیبه از چه جهت؟ چون نمیگه لیمحص ما فی قلوبکم لیبتلی ما فی صدورکم، نه، میگه امتحن الله قلوبهم، خدا خود قلب رو داره امتحان میکنه. بعد آیش یه موقعیتی آدم میخونه اصلا خندش میگیره تو نگاه اول. سوره حجرات این آیه 3، من از آیه 1ش میخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله له و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای مردم، ای کسی که ایمان آوردید، از خدا رسول جونه نزنید و تقوا پیشه کنید، چون خدا سمیع و علیمه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تشهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حبط عمل میدونید یعنی چی؟ یعنی کلی زحمت کشیدی، کلی ثواب راستراسی انجام دادی، کلی خصلت های راستراسی تو خودت ایجاد کردی، یه کاری میکنی همش پودر میشه. نه از اول ریا کردی ها. یه بار کسی اصلا نمازشو با ریا میخونه، یه بار نماز با حضور قلب میخونه، انفاق قربتن الله انجام میده، کار راستراسی خوب انجام میده، بعد یه کاری میکنه عملش پوچ میشه. این هفت عمل از اون پیچیدگی های سنگین وضعیت ماست. یه آیه داریم، من همینجور توی آیه موندم، گفتم آدم نمیتونه آدم ها رو بشناسه. آیه داریم و قدم نائلا ما عملو من عمل فجعلنا و هبا ام منثورا. روز قیامت که شد یه عده رو میاریم بگیم عملایی که آوردن بیارید همه رو پودرش میکنیم میفرسیم هوا. هبا ام منثور این گرد و غباری که وقتی نور میزنه دیده میشه، نه گرد و غباری که چیز بشه، گرد و خاک بشه. دیدید بعضی وقت نور از همینجا، مثلا یه نور تو همین اتاق عادی نگاه میکنی یه ذراتی تو هوا پخش هست، اون ذرات رو میگن هوا ام منثور. میگه ما عمل اینو اینجوری میکنیم، نه که یه جوری بزنیم که گرد و خاکش هم ببینی. گرد و خاکش هم نمیبینی، اینقدر پودر میشه. بعد ذیل این آیه حدیث داریم، حدیث عجیبیه، میگم نمیفهمه هم. میگه آقا روز قیامت یه عده رو میاریم، علیهم ثیاب کالقباطی. اگه خواستی حدیث رو تو این چیزا جستجو کنی، کلمه کالقباطی رو بزنید با ته دسته دار. قباطی به پارچه های مصری میگفتن، قبطیان مصریانند، یه پارچه های حریری مصری ها درست میکردن. الان هم برخی حریرها هست، انقدر جنسش عالیه اصلا انگار نور میده، براق. حالا الان میگم براق، این از براق خیلی براقی که اصلا شما بذاری انگار نور میده، هم یه ذره نور تو محیط باشه این سری منعکس میکنه، شما فکر میکنی نور داره میده. میگه یه عده رو قیامت وارد میکنن، لباسی که تنشونه از این قباطی هاست. چون عجب آدم حسابیه دیگه، این با این لباس اینجوری داره وارد میشه. بعد میگه خطاب از جانب خدا میاد، کن هبا ان منثورا. آقا ما این که منگم عجیبه، برای چی عجیبه؟ چون مرحله قیامت بعد از مرحله برزخه، درسته یا نه؟ یعنی اگه کسی چشم برزخی هم داشته باشه، برداشت من ها، نمیخوام بگم لزومی نه، ولی برداشت منه، اگه مرحله قیامت فوق مرحله برزخه کسی چشم برزخی داشته باشه، این قباطی رو تنش میبینه، تو قیامت بهش میگن این قباطیشو پودرش کنید. یعنی آدم انقدر موجهه، آدم چشم برزخی دار معلوم نیست اینو تشخیص بده. بعد عرصه قیامت برپا بشه تا معلوم بشه این هبط عمل، این عملش چون هبط شده، نه اینکه عمل خوب نبوده، عمل خوب بوده، یک کاری بعدش کرده داغونش کرده. حالا این آیه هبط عمل رو به چی برمیگردونه؟ میگه ای کسایی که ایمان آوردید، صداتون رو صدای پیامبر بلند نکنید، اونگونه که تو گفتگوهاتون با هم صداتون رو بلند میکنید. حالا شما مفصلی نیا کن، اغلب گفتن آه صدا بلند کردن کار بدی، خواهی صدا بلند کردن کار بدی، چرا گفته با همدیگه تو گفتگاهتون این کار رو میکنید؟ بعد میگه اگه این کار رو بکنید عملتون هبط میشه. آنم هبط عمل، ببینید یه بار شما گناه میکنی، این گناهیت مثلا اینقدر چوب میخوری بابتش، یه بار این گناه میکنی کار خوبای راست رازید پوچ میشه. آقای چه ربطی داره به اون یکی کارام؟ بعد آیه بعدی چی میگه؟ میگه کسایی که جلوی این آیه امتحان قلب، من گفتم الان پارادوکسه، میگه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. میدونی کیا امتحان خود قلب پس دادن؟ نه امتحان خصلت، امتحان ذات پس دادن. اونایی که صداش رو جلوی پیامبر پایین میارن. آقا بگو اونایی که رفتن جهاد، اوج جهاد رو انجام دادن در مقابل سختی ها چه کردن، اینو ما میگیم دیگه. مثلا کی تونست مخلص بشه، کی میتونه امتحان قلب پس بده. بیکس صدا شروع پیامبر پیام پایین بیاره. آقا این صدا چه اهمیت داره؟ صدا بری بالا حبت عمل میشه، صدا بیاری پایین امتحان قلب موفق شدی. آیه سوم میگه که ان الذين ينادون که من برای حجرات اکثرهم لا يعقلون، کسی که از پشت در داد میزنن اینا عقل ندارند. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اگه صبر میکردن تو میرفتی اینا رو میدیدی باهاشون صحبت میکردی براشون بهتر بود. یعنی چی؟ آقا خدا سر کارون گذاشته ها، این قرآن خیلی خوندنیه واقعا. یعنی چی؟ بدترین کار که ببین شما بدترین کار مثلا کشتن، این کارا ما اینجور بدترین کارا میدونین دیگه. آقا کشتن هفت عمل نمیاره برات. کاری مثلا نتانیاهو این همه آدم کشته دیگه، معلوم نیست آدم کشش روز قیامت تک تکشو جواب باید بده، اما معلوم نیست اگه کار خوبی کرده باشه کار خوبشو خراب کنه این آدم کشیش. اون کار خوبش جداگانه خدا حسابش دقیقه که اونو میرسه، کار بچه هم یکی یکی پوز از سرش میکنه. اما میگه شما یه کاری میکنی، این کار رو بکنی، کار خوبای راستاتیت هم از بین میره. بعد این کار چیه؟ صداتو بلند کنی رو پیامبر. یه کاری میکنی، اگه این کارو بکنی معلومه که تو دلت خودت اصل ذاتت تو امتحان موفقه. اون چیه؟ صدا جلوی پیامبر پایین بیاری. یه عدنم آدم بیعقلن بیرون صدا میکنن، الانم که پیغمبر نیست از شبه خیلی بیشتر میشه. خب از به چه درد ما میخوره؟ چی میخواد بگه؟ بگم یا نگم؟ سر کاری تبلیغات بکنیم. ما یک کانالی دارم، یک آیه در سایت هم دارم، یه آیه رو آیه قرآن فکر میکنم. این آیه رو قبلا فکرش کردم نوشتم مفصلش اونجا گفتم. اون نکته که به نظر من میرسه، تاکید میکنم به نظر من میرسه، من نه خدام نه پیامبرم نه امام معصوم، حرفم معلوم است درست باشه، فکر کنید اگه درست بود قبول کنید، اگه درست نبود روز قیامت مسئولیت قبول نمیکنم. به نظر من میرسه همین مفهومی است که تو ادبیات دینی جاهای دیگه مکرر با مفهوم ولایت مطرح میکنن، که ما کلمه ولایت متأسفانه کلماتی است که تو کشور ما مبتذل شده. مبتذل شده نه اینکه من طرفدار ولایت فقیه هستم و همه میشناسن منو، ولی انقدر افراد تو موقعیت‌های علکی به کارش بردن، من از اولش میخوام از کلمه ولایت شروع کنم همه اصلا ذهنشون میره جایی بی‌خاصیت میشه. حالا من خیلی رو کلمه ولایت معروف نمیدم، اگه لمشو خواستید تو بحث ولایت بعد تعقیبش کنید. منتها نکته سادهش اینه، شما در قبار شخص پیامبر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد فقط پیامبر نیست، یعنی فقط پیام نیاورده، از پیامبری مهمتر یه مقامی داریم به اسم امامت، که حضرت ابراهیم آخر عمرش به امامت رسید. آیاشو میدونید تو کتابای دینی هم خوندید. این مقام امامت هم پیامبر ما داشت. و در نسبتت با امام، امامی که یه مقام خاص داره، نه امام فقط حاکم سیاسی کشور، امامی که مقام خاص داره، تو باید یه رابطه ولایی برقرار کنی. این رابطته که اصل ذات تو رقم میزنه. ببینید ما کی صدامونو بلند میکنیم؟ زمانی که میخوایم حرفمونو به کرسی بنشونیم. کی صدامونو میاریم پایین؟ زمانی که حرف طرف به کرسی میشینه. کی از بیرون داد میزنیم؟ زمانی که اصلا طرفو نگاه نداریم، کار نداریم باش، حرف خودمونو داریم میزنیم. افراد در رابطهشون با امام، از حیث امام ولی خدا، اگه صداشون رو در قبال او ببرند بالا، یعنی من مهمم، تو مهم نیستی. اگه صداشون رو همیشه بیارن پایین، یعنی من در مقابل تو مهمی، من مهم نیستم، من تابع تو هم. و اگه بیرون وایسه داد بزنه، یعنی من تو رو هم یه آدم عادی حساب میکنم، همون گونه که بیرون داد بزنم آی فلانی بیا جلو وایسه حرف بزن بشنو. ما سخن گفتن رو دست کم گرفتیم، ما کلمات رو دست کم میگیریم. مهمترین ویژگی ما آدم ها اینه که سخن میگیم. بحث آنتروپولوژی برید بخونید، مهمترین فرق انسان رو با حیوانات، اونجایی که میگن انسان مدرن پیدا شد، انسان مدرن انسان جدید، نه انسان مدرن یعنی 1000 سال اخیر، 200 سال اخیر، انسان مدرن 10000 سال اخیره، میگن اونجاییست که انسان بیان داره، فرهنگ پیدا میشه، تو بیان فرهنگ پیدا میشه. خدا چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن بچی علم القرآن خلق الانسان بچی علمه البیان. آقا چرا خدا ما رو کرامت داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، چون از علقه کرامت داره؟ نه، اقرا و ربک الاکرم، پروردگار تو که خودش اکرم است، کریم ترین است، کرامت مال اونه. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. ما باشه میگیم چی؟ علم بالشهود، علم بالبرهان. خدا میگه ولش کن، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بیان، نوشتن، سخن، کلام محور است. برای مهمترین کاری که خدا با آدم کرد که فرشته حالشون گرفته شد، علم آدم الاسماء کلها. بعد ما چون اسماء نمیفهمیم یعنی چی، میگیم یه حقایق معنوی. خدا میدونست بگه حقایق معنوی دیگه، نمیدونست بگه. این زبان بیان یه جایگاه بسیار عظیمی داره تو معارف دینی، ما دست کم میگیریم و ما با زبان و بیانمون همه کار اصلیمون رو انجام میدیم، بقیهش الکیه. الکی نه اینکه الکیه ها، ولی ساده شو بگم، تو نماز خوندن کجاش نماز میخونی؟ اونجا که میخونی. خم و راستش اصل نمازه یا خوندنش اصل نمازه؟ تو هر عملی نیت شرطه. نیت یعنی چی؟ لااقل تو ذهنت جمله مرور کن. اصلا میخوای فکر کنیم، انسان عاقلیم دیگه، ما ویژگیمون عاقله. بدون جمله میتونی فکر کنی؟ تعقلتو به کار بیاندازی بدون بیان؟ تنها تو خلوتت نشستی میخوای یه مسئله فکر کنی؟ من قبل از که بیام اینجا فکر کردم که اونم حرف میزنم. این فکرم چی بود؟ یه جملاته. این بیان خیلی مهمه و با صدا، با بیان، با حرف زدن ما موقفمون رو تو نسبت با ولایت تعیین میکنیم، رابطه با ولی برقرار میکنیم. این عظیمترین امتحانه تو قرآن، چون خیلی پیچیده بوده به نظر من. این یه آیه گفته هر کی اهلش بره فکر کنه، ولی تو احادیث اومدن گفتن امتحان قلب، امتحان قلب و سوزنچی نگفته، خیلی مهمه. ببینید تو احادیث ما امتحان قلب و تو رده چیا گذاشتن؟ حدیثی است مکرر تو کتب حدیثی ما اومده، ده ها بار اومده. من یکیشو حالا یک دوش یادداشت کردم براتون میخونم. حالا دیگه من چون وقتم هم رو به اتمامه، یه عالم نکته دیگه یادداشت کردم به عنوان مقدمات این بحث، همه رو صرف نظر میکنم بینم سراغ این حدیث های یعنی اگه 3 صفحه رفتم جلو. از خود این حدیثی، اونی که از خود پیامبره میخونم، از امام علی، از امام حسن، از اغلب ائمه حدیث رو داریم، به خود پیامبرش رو میخونم. کافی جلد 1 صفحه 401 پیامبر فرمودن ان حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صعب و مستصعب. حکایت خاندان ما خیلی صعبه. صعب تو عربیات عرب به اصلی میگن که سوار شدن روش خیلی سخت باشه. مثلا صعب که میگن سخته، سوار اسب یادش شدی، اسبی که سواری گرفته ازش سخت باشه میگن اسب صعبه. مستصعب به اسبی میگن که نمیذاره روش سوارشی. یعنی یه اسبایی هستش که انقدر چموشه نمیتونی روش سوارشی. میگه حدیث ما صعب مستصعبه. حدیث هم اینجا معنی فقط حدیث یعنی حکایت، یعنی مطالب ما، حقیقت اونی که به ما مربوطه. لا یحتمله، لا یؤمن به، ایمان نمیاره بهش مگر کی؟ الا ملک مقرب، فرشته های مقرب، او نبی مرسل، پیامبره که رسولم باشه، او عبدون امتحن الله قلبه للایمان، خدا قلبش رو امتحان کرده. یه حدیث مفصل هست امیر یادداشت کردم، اینا حالا نمیخونم، یه حدیث دیگه بخونم اینا که نشون بده آقا این حدیث با کی داره حرف میزنه. ذکرت تقیه یوما عند علی ابن حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام تعریف کنه تو همین کافی جلد 1 صفحه 401 حکایت تقیه مطرح شد. تقیه از مهمترین معارف شیعه است که خیلی دستمالش کردن، ما نمیتونیم بحثش کنیم. تقیه مطرح شد، امام حسین میخواد تقیه رو توضیح بده. میگه تقیه میدونی یعنی چی؟ یعنی انسان ها میرن مراتب بالا. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، که سلمان نمیتونه اونی که میفهمه رو به ابو ذر بگه، اگه ابو ذر بفهمه تو دل سلمان چیه میکشدش. و لقد آها رسول الله بینهما، خود پیامبر بین دو تا برادری برقرار کرده ها. اون پیامبر تو جن برادری یکی یکی افتاد برادر کرد، ابو ذر سلمان هم برادر هم کرد، ولی این سلمان در کنار ابو ذر انقدر تقیه میکنه که اگه این معارفی که دست سلمان تو احادیث گفتن سلمان پله 10 ایمانه، ابو ذر پله 9، این معارفی که دست سلمان دست ابوذر بیاد میگن کافره، نمیتونه تحمل کنه. تحمل حدیث ما خیلی سخته. فما ظنکم بسائر الخلق، در مورد بقیه مردم چی فکر کردید؟ ان علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله الا نبي مرسل او ملك مقرب او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. تو رده سلمان نعبوزر داریم حرف میزنیم، امتحان قلب مال اینجاست. بعدش حالا امام باقر علیه السلام میگه یا ابا ربی، یه حدیث دیگه توی بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 26 میگه یا ابا ربی، این حدیثه رو که شنیدید الان من براتون گفتم، یه حدیثیه که شیعه تو دهنش مثل آدامس میچرخونتش، نمیفهمه. حدیثون تمزق و شیعه به السنت ها، تو رو زبونش میچرخونه، سوزنچی نمیفهمه چی داره میگه، نمیفهمه. کن لا تدری ما کنه، کنهشو نمیفهمه. گفتم قل تو جول تو فداک ماهو، این راوی حدیث که ابی ربی شامیه میگه، گفتم که فدات بشم، حدیث چیه؟ میگه همون که حضرت علی و پیامبرین گفتن ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، همین حدیثی که من الان خوندم براتون، که امر ما رو کی میتونه تحمل کنه؟ نبی مرسل، ملک مقرب، مؤمنی که امتحان قلب پس داده. بعد جمله حضرت توضیح میده، میگه توجه کن یا ابا ربی الا ترى انه یکون ملک ولا یکون مقرب ولا يحتمله الا مقرب. میگه نمیدونی فرشته که فقط مقربین نیستن، تو فرشته برخیشون مقربینن و فقط مقربین میتونن تحمل کنن. وقد يكون نبي وليس بمرسل، پیامبر داریم رسول نیست، این پیامبر مقامات رسالت نرسیده، فقط نبوت رو داره. ولا يحتمله الا المرسل، فقط مرسلاش میتونن تحمل کنن. وقد یکون و مؤمنون، تو احادیثش وقتی میگن مؤمن منظور شیعه است که ولایت قبول کرده. وقد یکون و مؤمنون ولیس به ممتحن، هنوز امتحانش رو پس نداده. ولا یحتمله الا مؤمنون قد امتحن الله قلبه للایمان، مؤمنی که امتحانش رو پس داده باشه میتونه این اقدام ما رو قبول کنه. یعنی اون ولایته یه امتحانی توش داره که از ما شیعیان اغلب امتحان رو نگرفتن، اگه بگیرن معلوم نیست چندامون رفوزه بشه، چندامون قبول بشیم. اون از حضرت زهرا کی امتحان رو گرفتن؟ یا ممتحنت امتحنک الذی خلقک قبل ای اخلقک، قبل از اینکه تو رو بیافریده. آقا یعنی چه قبل از اینکه بیافرین امتحان بکنن؟ خب باید بیافرین بعد امتحانش کنند. آقا چه معنی داره؟ مثلا امام باقر علیه السلام میخواد چیکار کنه با ما؟ این حدیث مال امام باقر، میگه که وقتی خواستی بری زیارت حضرت زهرا اینجوری خطاب بکن. خوندم روز اول حدیث خوندم، هر روزم اول منبرم میخونمش اینو. ای ممتحنه ای که خدا امتحانت، الان تو مفاتیح باز کنید زیارت حضرت زهرا همین آورده. یا ممتحنه ای امتحان شده ای که خداوند تو رو قبل از این که بیافریند امتحانت کرد. من نوشتم وقتی منم تقریبا رو اتمامه، قبل از این که بیاف اونا همه رو صرف نظر میکنم تو... یعنی حالا خلاصش رو میگم. آقا ما قبل از این که در دنیا آفریده بشیم، از اخذ رب بکم این بنی آدم من ظهور هم دریت هم و اشهد و اشهد هم الو انفوز هم، درست میکنم یا نه؟ قال الستو برب بکم قالو بلا. ما قبل از این که وارد این دنیا بشیم یه امتحان از ما گرفتند، قبل از اینکه آفریده بشیم، سوره اعراف آیه 172، یه امتحانی گرفتن که بهش میگن میثاق الست. بعد جای دیگه میگه و از اخذ نامن النبیین میثاقهم و منک و من نوح و حالا و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذ نامنهم میثاقا غلیظا، سوره احزاب آیه 7. از همه میثاق گرفتیم، از یه میثاق غلیظ گرفتیم. ما استادمون حاج آقای آبدینی که میشناسید، برنامه سمت خدا هم میاد، ایشون گفت من دیشب گشتم پیداش نکردم حدیث رو، که گفت تو حدیث داری میثاق غلیظ یعنی ولایت تا امام زمان. میثاق غلیظ کیا دادن؟ اون پیامبر اولوالعزم، پیامبر اولوالعزم میثاق غلیظ دادن. اون وقت میگه قبل از اینکه تو رو بیافرین تون عرصه میثاق تو امتحان ذات تو دادی. من میگم ذات، کلمه ذات رو من اضافه میکنم، تو امتحان تو دادی و خدا دید تو این امتحان ما باشیم. میگیم آقا توی امتحان چی شد؟ طرف یه موفق شد، پیروز شد، قبول شد، اینو میگیم دیگه. حال اینجوری نیستش، میگه آقا فلانی امتحان شرکت کرد، تو این امتحان قبول شد. حالا چی میگه؟ یا ممتحنت امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. به جای موفقه، به جای مفلحه میگه صابره. یعنی حقیقت موفقیت تو امتحان صبره. بعد ادامه حدیث داره و زعمنا، ما خیال میکنیم، امام باقر میگه، از ما داره یاد میده، ما خیال میکنیم انا لک اولیا، ما گما دلمون میخواد، حد در ما دلمون میخواد ولی تو باشیم. زعمنا انا لک اولیا، خوی اولیا بودن، رابطه ولایت برقرار کردن چیه؟ بعد تو ادامهش توضیح میده، اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک و اتانا بهی وسیو. تصدیق میکنیم، یعنی صدامون رو پیامبر بالا نمیبریم، هر چه پیامبر گفت، هر چه تعالیم دین گفت، تعالیم دین گفت، صدامون رو. آقا به نظر من حجاب نیاز نیست. خب به نظر تو، نظرت برای خودت محترمه، اما نظر توه یا نظر خداست؟ به نظر من فلان مسئله اینجوری بشه بهتره، به نظر من اونجوری بشه بهتره، به نظر من. خب شما همتون محترم، روی سر ما امجا دارید، هیچ اشکال هم نداره. یعنی افراد هیچ، امتحان خیلی سختیه، گفتن کم افراد قبول میشن، برای من اشکال نداره. من با افرادی که بی‌حجابن مشکل ندارم، یه گناهی داره میکنه، اما با افرادی که تبیین میکنن که حجاب نیاز نیست باشه مشکل دارم. برای همین است که من بحث حجاب زیاد کردم، دوستان از زیاد دیدن. کسی دفاع میکنه از خلاف دین، کار بدی میکنه، خیلی بدتر از کسی است که من این آنها میگم یه حجاب خوبی گناهی میکنه، منم هزار تا گناه کردم، کی گفته من از اون بدترم؟ من از اون بهترم؟ نه، احتمالا من از اونم بدترم. ولی نگو نظر ما، مردم اینو دلشون میخواد، مردم رو در مقابل خدا قرار نده. حضرت زهرا کیه؟ لمن تحنکه صابره. بعد ماهارم که فکر میکنیم که ولی از زهراییم، ولی ولایت داریم با اهل بیت، میگیم مصدقون، تصدیق میکنم هرچی پیامبر و وصیش آورد و روشم وای میستم، صبر میکنم، تحمل میکنم. صبر میکنم یعنی چی؟ یعنی خوشخوشانم میشه، یعنی همه چی حل میشه. بابا اونی که برات حل میشه که صبر نمیکنی براش، جایی که سختت صبر میکنی، جایی که پذیرفتنش خیلی دشواره صبر کردن داره، وگرنه جایی که خوش به حالی تو که صبر نمیکنی. شما رفتی مجلس عروسی، صبر کردی تو مجلس عروسی یا کیف کردی تو مجلس عروسی؟ کجا صبر میکنی؟ میری توی موقعیتی که موقعیت باب دلت خوشت نمیاد، صبر میکنی. من به همه حرفای شما صبر میکنم که معلوم بشه تونستم صدامو بالا نبرم. خیلی ظاهرش ساده است، در این حال که خیلی ساده است، خیلی هم سخت. اگه یاد بگیریم صدامونو رو پیامبر بالا نبریم، یاد بگیریم صدامونو پایین هم بیاریم، یاد بگیریم از بیرون در حرف نزنیم با پیامبر. یعنی چه بیرون در؟ یعنی من نظرم اینه، کار ندارم نظر دین چیه، مثلا نرفتم ببینم نظر دین چیه. خیلی نفهمی، بیعقلی. خدا نظر داده، تو بدونی که بری نظر خدا رو بررسی کنی، از بیرون در میگید به نظر من میاد مطلب اینجوری باشه، اگه این کارو بکنیم بهتره، اگه اون کارو بکنیم بدتره. خدا میگه بی عقلن، اگه صبر کنن پیامبر بیا جلوشون، اینا برن پهلو پیامبر، پیامبر خونه بیاره بیرون یا شو برو تو خونه. اگه صبر کنی ببینی با هم گفتگو کنی که خیلی عاقلانه تره. بعد اگه عاقل باشی پیامبر، اگه پیامبر باشد، کسی قبول نداره پیامبر، بحث ندارم باهاش، اگه پیام از طرف خدا آورده قطعا حرفش درست تره. مواجهه ولایی با دین، برداشت من اینه، دوباره تاکید نمی کنم روش. بعد میگه فعینا نسالو که این کن ناصدقنا، که ما از تو میخواییم یا حضرت زهرا که اگر ما واقعا تصدیقت کردیم، این کن ناصدقنا که معلومه تصدیق کرده باشیم، اما اگر راستاسی تصدیق کردیم، تو هم به ما بشارت بده. لنبشر انفسنا، که به خودمون بشارت بدیم، قد تهرنا به ولایتک، با ولایت تو پاک شدیم. چی رو ولایت قبول کردیم؟ تصدیقت کردیم. با این تصدیق ولایت میاد. ولایت یعنی چی؟ یعنی اون رابطه بسیار بسیار عمیقی که تو جهان دو گوتا بیشتر نداریم. یا ولایت الله یا ولایت طاغوت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یا الله یا طاغوت، سوم نداره. سومی سرکار اونایی که از بیرون دارن داد میزنن. خدا میگه اینا صبر کنن، بهتر عقل ندارن، چیکارش میکنیم؟ جاهل قاصره. اما شما یا ولایت الله داری یا ولایت طاغوت. پیدا کن الله و طاغوتو. من نمیگم کیه، خودت برو پیدا کن. اما ببین ولایت الله یا ولایت طاغوته. هر کی الله نیست طاغوته دیگه، چون در مقابل خدا هر حرفی بزنه ولو بدون توجه به حرف خدا چرت و پرت داره میگه. آقا وقتی خدا هست حرف میمونه در برای کسی؟ این دوتا ولایت تو عالم برقراره. مردم سه دسته میشن در قبال دو ولایت. یه دسته که صداشون رو بالا میبرند که بگن ماها هستیم، هیچی براشون نمیمونه. یه دسته کسی که صداشون رو پایین میارن در قبال الله، که الله از طریق رسول داره ما میرسه، که بفهمیم که نه، اینا دلشون تو امتحان جواب داده. و یه دسته هم بیرون وایستان هی برای خودشون حرف زدن، نگاه نمیکنن که خدا و رسولش حرف میزنن یا نمیزنن. این دارم بیعقلن. دستبندی سوره حجرات در حد فهم من. و حضرت زهرا این کارش که کارستانه. برای همین است که حضرت زهرا مظهر دفاع از ولایت بشه. ببخشید وقتمون گذشت، ولی یه جمله هم بگم تمامش کنم برم روزنامه بخونم. برای همین که حضرت زهرا مظهر ولایت بشه. میدونه مظهر ولایت یعنی چی؟ خیلی عجیبه. آقا ما 14 تا معصوم داریم، معروفه دیگه 14 معصوم. 13 تاش برهانی رفتیم اثبات کردیم معصومه. چرا؟ 13 تاش یا پیامبرن یا امامن، درسته؟ خب پیامبر و امام دلیل داری که باید معصوم باشه، چون میخوای برید 100% دنبالش. آقا سراغ کسی 100% نمیشه رفت. آقا ولی فقیه چی؟ ولی فقیه 100% میشه. اه زده ولی فقیه شدی؟ آره شدم. به این معنا یعنی چی؟ آقا ولی فقیه هم مشروط به عدالته، هست یا نه؟ یعنی اگر از عدالت افتاد ساقطه. به قول خود از امام میگم اگر عدالت افتاد خود به خود منعزله. خود به خود منعزله، نه که خودش میره کنار. اگه ولی فقیه از عدالت بیفته خودش کنار نمیره، ولی منعزل یعنی دیگه رابطه ولایی باش نداری. ولی فقیه هم شرطش عدالته. عدالت رو با 4 تا حرص و گمان نمیشه زیر سوال برد. عدالت از دلی هم زیر سوال بردن. عدالت کسی بخواد نظر بده باید بررسی جدی بکنه، وگرنه کاری نداره. از دلی هم زیر سوال بردن عدالت شد دیگه، رفتن باش جنگیدن گفتن تو چرا خونخواهی عثمان نمی‌کنی. میدونید عدالتی من به نظرم میاد، نظر من، خب نظر خودت دیگه، من که کار ندارم. من میخوام اون که بخواد دنبال خداست، با نظر تو کار ندارم. آقا اطاعت 100% جایی که اثبات 100% شده باشه. شما تو معصوم اول کلی برهان میاری. آقا امام اگه میخواد امام باشه با این ادله قطعا باید معصوم باشه. آقا میشه اطاعت 100%. خب پیامبر و امامش توجیه داره. حضرت زهرا چرا؟ تالف کرده بودین؟ تو 14 معصوم 13 تاش با دلیل رفتیم. 14 چرا؟ 14 13 تا خیلی اصرار کردن. اسمت حضرت زهرا به چه دلیل قائلیم؟ آیا صرف مقام بالای حضرت زهرا موجب شده اثبات داشته باشه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه مگه حضرت زینب مقامش بالا نیست؟ پیشش نمیگه حضرت زینب معصومه. حضرت ابوالفضل مگه مقامش بالا نیست؟ چقدر میخوای من مقام بالا برای شما بشمرم که شما نمیگی معصومه؟ نه، خود ائمه اصرار داشتن اینم معصومه. چرا معصوم باید باشه؟ خب 13 تا هستن دیگه. برداشت منه، دوباره تاکید کنم، برداشت منه، اگه درست بود قبول کنید، برداشت من این است که آقا 13 تا امام داری، یه دونه معمومه، معصومم نیاز داری. امامو که باید معصوم باشن، اما معموم اگه وظیفه معموم و امام متفاوت شد، من معموم چیکار باید بکنم؟ باید یه معموم معصوم جلوت بذاریم. حضرت علی علیه السلام وظیفش سکوته؟ معموم اینجا وظیفش سکوت نبود. معموم باید تمام جانش رو فدای ولایت بکرد، اما اونو که امام بود نباید خودش رو فدا میکرد. اینو من توی بحث با یکی از یه برادر اهل سنت بود توی شهرستان رفتیم بحث کردیم. اون من گفت حضرت علی کوتاه اومد، شما کوتاه نمیاید؟ اون من گفت من اون موقع اینجا متوجه شدم. گفتم نه، چون حضرت زهرا کوتاه نیومد. حضرت زهرا کلید ولایته. حضرت تو تاریک ترین لحظه تاریخ چراغی روشن کرده که هر کسی شیعه و سنی فقط با منابع خودش بره تحقیق کنه رو از زهرا بعد تصمیمشو بگیره ولایت رو قبول میکنه یا نه. تو از علی تحقیق کنی معلوم نیست به نتیجه برسید. خیلی عجیبه از زهرا. تو صحیح بخاریه که تطفن و سرن خود عایشه نقل کرده. صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنته، یعنی تالی تل به قرآن خودشون. حدیث اگه تو صحیح بخاری باشه، سند داشته باشه، سند جای دیگه داشته باشه، میگن چون این راویش تو صحیح بخاری اومده، پس اون راوی که تو کتاب اومده معتبره. اینقدر اعتبار داره تو اهل سنت. تو همین کتاب راوی عایشه است، میگه چی؟ میگه حضرت زهرا سلام الله علیها 6 ماه بعد از پیامبر زنده نبود و بعدش با پدرم دعوا کرد، ارثشو میخواست، پدرم هم گفت پیامبر اینجوری گفته و ارث نباید بهت بدیم و اینها، و بعدش تطفن لیلتن، حالا میذارمش انشالله متن حدیث رو، تطفن لیلتن شبانه دف شد، ولم یعزن ابابک ان یصلی علیه، اجازه نداد ابابک بیاد روش نماز بخونه. سوال، آقا یه روایتی تو شیعه و سنی مشترک، اینو مرحوم علامه امینی میگفت، همه میدونند، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. حدیثی داریم که تو اهل سنت متواتره، شیعه که هیچی. فاطمتو سیدتو نسای اهل الجنه، ما سیدتو نسای العالمی خیلی معروفه تومون، تو صحیح بخاری و جاید مختلف هست، البته صحیح بخاری شک کردم الان. حضرت زهرا سیدتو نسای اهل الجنه. سوال، سیدتو نسای اهل الجنه به مرگ جاهلیت مرد؟ امامش اون زمان که از دنیا رفت کی بود؟ مسئله رو گذاشته برامون حل کرده، خودش تو ولایت وایساد، یه جوری ولایت آورد که هر کی تو ولایت شبهه داشته باشه این مسیر گذاشت برامون. یه کار عظیمی از زهرا ارتباط گرفتم باش خیلی سخته، ببخشید من خیلی طولانی شد عرایزه امشبم امروزم تموم کنم با اون جملات حضرت علی علیه السلام که بالای قبر حضرت زهرا صحبت میکنه. حضرت دیگه آخرای صحبتشه، میخواد خداحافظی کنه با حضرت زهرا. سلام و معد این لا قائل ولا سائم، سلام کسی که دیگه وقت خداحافظی رسیده، اما خداحافظی که نه خسته شده نه دلتنگ، نه اینکه اصلا دیگه حوصله‌ام سر رفت دیگه باشم برم. دیدی بعضی وقت من از خط میری دیگه همه وایستن تو رو در وایسی موندی، نه من اگه دارم میرم. فاین انصرفو لا ام ملالتن، اگه من اینجا پا شدم رفتم فکر نکنی که ملول شدم خسته شدم. و این اقوم، اگرم وایسم اینجا، لا ان سوء ظن به ما وعد الله الصابرین، من سوء ظن ندارم اگه مینی وای میستم دل نمی کلم هی میخوام برم وای میستم اینجا دوباره 4 تا جمله دیگه میگم، من وعده صابرین رو انکار نمی کنم. واهن و صبر و ایمن و اجمل، صبر بی سزاوارتر و زیباتره. ولولا غلبت المستولین لجعلت المقام، اگر این نبود که دیگران می اومدند و مسائلی بیش می اومد، اصلا همینجا رو محل زندگی می کردم. و لبت لزام معکوفا، موندن و اینجا درنگ کردن و تا آخر نگه می داشتم. ولا اولت اوال ثکلا علا جلیل رضیه، و مثل مادری که بچهشو از دوست دست داده، های های بر این مصیبت سنگین گریه می کردم. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلبون. صلوات.